فولاد ایرانی عنوان برنامه است که همکنون از پخش رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه.
روایت اراده مردان آهنی داستان خاک و آب و آتش و آهن در برنامه فولاد ایرانی.
به نام خدا، سلام و درود به شما همراهان ما در 41مین برنامه فولاد ایرانی. سپاس که در این مجال عصرگاهی این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم در فرصتی که داریم ابتدا شما رو در جریان تازه ترین خبرهای حوزه فولاد قرار خواهیم داد و در مجال دیگر به بررسی دستاوردهای اخیر صنعتگران پرتلاش کشورمون در حوزه فولاد خواهیم پرداخت. چگونگی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با بازیابی دانه‌های فولادی در واحد حمل مواد فولادسازی رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با آقای کاظم آخوندی، رئیس این واحد در مجموعه صنعتی فولاد مبارکه. و همچنین برای اطلاع از جزئیات خبر عضویت حقوقی شرکت فولاد مبارکه در هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایران گفتگوی خواهیم داشت با آقای شهرام عباسی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان. با ما همراه باشید. در همین ابتدای مسیر همراهی شما رو دعوت می‌کنم تازه ترین خبرهای صنعت فولاد رو بشنوید در برنامه فولاد ایرانی.
به شما شنوندگان برنامه فولاد ایرانی سلام و عصر بخیر میگم. ممنونم که همراه من شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها در حوزه صنعت فولاد.
در ویژه‌نامه سمپوزیوم فولاد که در 21مین سمپوزیوم فولاد ایران در جزیره کیش توزیع شد، دیدگاه مدیران فولادی و تصمیم سازان این صنعت انتشار یافت. معاون بازرگانی مجتمع فولاد خراسان در این ویژه‌نامه سمپوزیوم فولاد اظهار کرد فولادسازان معتقدند تنظیم و کنترل بازار نیازه و نباید افزایش قیمت‌ها افسار گسیخته باشه، اما حالا که شرایط عادی شده هیچ دلیلی وجود نداره که دستورالعمل‌های شرایط غیر عادی نیز پا بر جا بمونه و اون رو ادامه بدیم. معاون بازرگانی مجتمع فولاد خراسان گفت خواسته فولادسازان اینه که اگر وزارت سمت و دولت قبول داره که شرایط به حالت عادی خودش برگشته، همه دستورالعمل‌ها رو حذف بکنه و شرایط رو به روند سابق برگردونه، چرا که بعضی از این دستورالعمل‌ها با شرایط امروز بازار فولاد منافات داره. آقای پارسا اضافه کرد به عبارت دیگه در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری وزارت سمت به جهت بعضی تقاضاها در بازار داخل ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای تولید کنندگان و سازمان بورس تعریف کرد، اما حالا شرایط عادیه و باید این دستورالعمل‌ها لغو بشه، اما رصد و کنترل بازار کماکان ادامه داشته باشه. و اما بشنوید اظهار نظر نائب رئیس سابق انجمن تولید کنندگان فولاد ایران رو در سمپوزیوم فولاد. آقای حمید رضا طاهری زاده گفت در شرایط سخت اقتصاد کشور که صنعت فولاد هم جزئی از اونه، میبایست استراتژی‌های ویژه‌ای رو به کار بگیریم تا بشه از تحریم‌ها با حداقل آسیب عبور کنیم. آقای حمید رضا طاهری زاده نایب رئیس سابق انجمن تولید کنندگان فولاد اضافه کرد یکی از این استراتژی‌ها توجه واقعی به توانمندی بخش خصوصی تا بشه با بهره‌گیری از چابکی ارتباطات و شبکه‌سازی و همچنین شناخت مسیرها و منفذها مسیر تجارت ایران با خارج رو باز نگه داره. به طور مثال اکنون که بازار داخلی فولاد با رکود شدید تقاضا به ویژه در مقاطع طویل روبروست و صادرکنندگان بزرگ فولاد هم به دلیل اعتبار نامشون کاملا زیر ذره بین آمریکا قرار دارند، باید به بخش خصوصی میدان داد و اون رو حمایت کرد تا جریان صادرات فولاد کشور رو عهده‌دار بشه. نایب رئیس سابق انجمن تولید کنندگان فولاد تصریح کرد همچنین لازمه از توانمندی بخش خصوصی واقعی برای تامین نیازهای وارداتی صنعت فولاد مثل الکترود گرافیتی بهره برداری کرد تا فولاد کشور بتونه از شرایط سخت تحریمی عبور کنه. تولید فولاد خام ایتالیا در ژانویه 2019 کاهش یافت. رقیب ایران باز هم از تولید جا ماند. طبق آمار انجمن فولاد ایتالیا، تولید فولاد خام ایتالیا در ماه ژانویه سال جاری حدود 1,960,000 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.6% افت داشته. تولید فولاد خام ایتالیا در ژانویه 2017 حدود 1.92 میلیون تن، ژانویه 2016 حدود 1.82 میلیون تن و ژانویه 2015 بالغ بر 1.9 میلیون تن بود که نشون میده تولید فولاد خام ایتالیا در سال گذشته به طور سالانه افزایش داشته. تولید مقاطع طویل ایتالیا در سال 2018 بالغ بر 12.4 میلیون تن بود که رشد 4% نسبت به سال 2017 داشت. تولید مقاطع تخت هم در مدت مذکور 11.11 میلیون تن گزارش شد که 2% افت نسبت به سال 2017 داشته.
شنوندگان عزیز، سپاس که با همکارم شیما شکو همراه شدید و تازه ترین خبرهای حوزه فولاد رو شنیدید. یکی دیگر از خبرهای روز و مهم در صنعت فولاد، عضویت حقوقی شرکت فولاد مبارکه در هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایرانه. در جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایران که روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه با حضور اعضای این انجمن در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت فولاد مبارکه با رأی حداکثری حاضران صاحب کرسی هیئت مدیره شد و به عنوان عضو حقوقی در هیئت مدیره جدید انتخاب شد. برای اطلاع از جزئیات این خبر تا لحظات دیگر گفتگویی خواهم داشت با آقای شهرام عباسی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه. شما را دعوت می کنم این گفتگو رو بشنوید در برنامه فولاد ایرانی. آقای عباسی سلام، عصرتون بخیر، ممنونم که همراه ما شدید در برنامه فولاد ایرانی.
مقدم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای عباسی، به عنوان مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه، لطفاً برای ما از چگونگی عضویت حقوقی این شرکت در هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایران بفرمایید.
بله، ابتدا باید یه مختصری توضیح خدمتتون عرض کنم که فولاد مبارک چشم‌انداز خودشو مورد بازبینی قرار داده و با توجه به سر و جایگاهی که در صنعت فولاد کشور داره، برای خودش اهدافی بلند در زمینه دستیابی به دانش فنی و فناوری صنعت فولاد رو به عنوان چشم‌انداز طراحی و تدوین کرده و در این جهت گام برداشته. یکی از اقدامات بسیار مهمی که توی حوزه باید انجام بشه برای دستیابی به این چشم‌انداز، ایجاد یک اکوسیستم نوآوری فعال و پویا پایدار در حول زنجیره فولاد کشور و همچنین شرکت فولاد مبارکه هست، که به این منظور حتما نیاز هست که ما از دانش فنی و تخصص و تجربه‌ای که در سطح کشور هست حد اکثر استفاده رو بکنیم. یکی از مسیرهایی که میتونه ما رو در این راستا کمک کنه، ارتباط گسترده شرکت فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، اساتید و دانشجویان هست و هزارات انجمن‌های از جمله شبیه انجمن متالورژی و انجمن‌های علمی دیگر میتونن برای فولاد مبارکه فراهم کنن. بنابراین فولاد مبارکه یکی از اهداف استراتژیکش توسعه ارتباط با انجمن‌های علمی و تخصصی از جمله انجمن علمی مهندسی متالورژی و مواد.
خب آقای عباسی، این موفقیت ارزشمندی هست برای مجموعه صنعتی فولاد مبارکه، اما میخوام بدونم که عضویت حقوقی این شرکت در هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایران چه آثار مثبتی میتونه به همراه داشته باشه؟
بله، خدمت رو عرض کردم که برای اینکه یک اکوسیستم نوآوری، یک دیسپوم نوآوری صنعت فولاد کشور ایجاد بشه تا فولاد مبارکه و زنجیره فولاد کشور بتونه دستیابی پیدا کنه به اهداف عالی خودش، حتما نیاز هست به دانش فنی ایجاد بشود و برای تولید دانش فنی حتما نیاز هست که با انجمن‌های علمی و تخصصی ارتباط داشته باشیم. خب همینجور که استدلال دارید، صنعت فولاد کشور در حقیقت فرایندهای اصلیش فرایندهای متالورژی هستند، یعنی که تولید فولاد و خود علم تولید فولاد زیر شاخه ای از علم مهندسی مواد و متالورژی هست. به این واسطه میشه گفت که یکی از مهمترین انجمن‌هایی که میتونه ما رو یاری کنه برای اینکه توسعه و ارتقا داشته باشیم، توسعه دانش فنی و فناوری صنعت فولاد، این انجمن هست که خوشبختانه با حمایت مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارکه جناب آقای مهندس عظیمیان و همچنین نظر مثبت همه مجمع عمومی که لطف کردن بس شرکت فولاد مبارکه رای دادن، ما انتخاب شدیم توی انجمن که بتونیم نقش خودمون رو در واقع یک نقش برد برد هم برای انجمن و هم برای شرکت فولاد مبارکه و هم صنعت فولاد کشور به صورت کلی برای صنعت کشورمون ایفا کنیم
انشالله. آقای عباسی، عضویت حقوقی شرکت فولاد مبارکه در هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایران فکر میکنید چقدر تاثیرگذار باشه در ایجاد یک تعامل مؤثر بین دانشگاه و صنعت؟
واقعیتش اینه که همیشه یه مشکل جدیه کشور ما حوزه توسعه دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز صنعت ارتباط با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی بوده و طبق اون چیزی که الان توی دنیا، مدل های روز دنیا که دارن کار هم با مفهوم زیست‌بوم نوآوری یا اکوسیستم نوآوری، اجزای مختلفی هستن که نقش آفرینی هم به صورت بی‌بدیل در این اکوسیستم و یکی از اجزای بسیار مهم انجمن‌های علمی و تخصصی هستن، چرا که از یک طرف ارتباط خیلی گسترده‌ای با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دارن، رسالت هایی که انجمن های علمی و تخصصی دارن در راستای تولید علم و گسترش علم و دانش، اینا همه کمک میکنه که یک اکوسیستم فعال و پایدار حول صنعت فولاد کشور شکل بگیره.
ممنونم آقای عباسی که به عنوان مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه ما رو آگاه کردید از جزئیات خبری که در برنامه فولاد ایرانی مطرح شد، یعنی عضویت حقوقی مجموعه صنعتی فولاد مبارکه در هیئت مدیره انجمن علمی متالورژی و مواد ایران. و در پایان اگر نکته‌ای هست میشنویم، بفرمایید.
من در پایان خواستم تشکر کنم از برنامه شما که امکان این ارتباط و این مشارکت و شیر دانش رو ایجاد کنه بین صنعت، دانشگاه، انجمن‌های علمی و خود این باعث میشه که هر روز بیشتر از انشاءالله توی این زمینه گام برداریم و بتونیم موفقیت‌هایی برای صنعت فولاد کشورمون و همراه داشته باشیم.
ممنونم آقای عباسی که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو میکنم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
برنامه فولاد ایرانی فرصتی است برای انعکاس پیام شما به مردان صنعت فولاد در معدن و کارخانه های تولید فولاد. برنامه فولاد ایرانی فرصتی است برای انعکاس دیدگاه ها و نظرات شما در خصوص صنعت فولاد. از طریق این دو پل ارتباطی با ما همراه باشید. شماره تماس پیامگیر برنامه 27-86-2098 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30-36-37.
همراهان رادیو اقتصاد، سپاس که همچنان همراه ما هستید در برنامه فولاد ایرانی. عزیزان، بازیابی دانه های فولادی در واحد حمل مواد فولادسازی ارزش افزوده اقتصادی بالایی برای مجموعه صنعتی فولاد مبارکه به همراه داشته. برای آگاهی از جزئیات این خبر قصد دارم تا لحظات دیگر گفتگویی داشته باشم با آقای کاظم آخوندی، رئیس این واحد، در برنامه فولاد ایرانی. آقای آخوندی سلام، عصرتون بخیر باشه. سپاس که با ما همراه شدی در برنامه فولاد ایرانی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم صادقیان و شنوندگان عزیز.
ممنونم. خب آقای آخوندی، در خبرها آمده که شما از اجرای موفقیت آمیز پیشنهاد بازیابی دانه های فولادی در واحد حمل مواد و ایجاد ارزش افزوده برای مجموعه صنعتی فولاد مبارکه خبر دادید. این گفتگوی تلفنی به همین منظور برقرار شده با شما تا از چند و چون این اقدام موفقیت آمیز آگاه بشیم و بدونیم که چطور این ارزش افزوده اقتصادی برای این مجموعه عظیم صنعتی ایجاد شده. اما قبل از هر چیز برای ما از چگونگی تشکیل دانه های فولادی در سیکل تولید در این مجموعه صنعتی بفرمایید.
بله، همانطور که مستحضر هستید، واحد فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه شامل 5 ماشین ریختگری مداومه باشد که هنگامی که تولید تختال در این واحد در حال انجام است، تختال ها به طول 10 متر برشکاریشن. محصول حاصل از این برش تختال هم دانه‌های فولادی می باشند که توسط سیستم آب خنک کننده بخش ریختگری به واحد پساب مجتمع فولاد منتقل می شند و بعد این دانه‌های فولادی همراه با سایر ضایعات فولادی که در طول پروسه ریختگری تشکیل شده اند به قسمت بازیابی ضایعات که حاصل این پیشنهاد بوده منتقل و این زایات جدا سازی و مورد استفاده قرار میگیرن.
ممنونم که برای ما از چگونگی تشکیل دانه های فولادی در چرخه تولید گفتید و ما بپردازیم به روندی که طی شد تا شما در این واحد بتونید ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنید برای مجموعه صنعتی فولاد مبارکه. لطفا برای ما از فعالیتتون بگید و اینکه چطور تونستید این میزان ارزش افزوده اقتصادی رو ایجاد کنید.
بله، همونجور که اعلام شد در حین فرایند تولید ریختگری این دانای فولادی تشکیل میشه، ولی خب با ضایعات دیگه مانند پوستای اکسیدی که یکی از دیگر ضایعات حاصل از این فراینده ترکیب میشه. حدود 20% دانای فولادی و حدود 80% پوستای اکسیدی. این محصول در سالیان گذشته در محل دپوی ضایعات فولاد مبارکه نگهداری میشد. طی پیشنهادات و با توجه به افزایش قیمت قراضه در سالهای اخیر مصمم شدیم که روشی برای بازیابی این ضایعات پیدا کنیم. مشکل اصلی که در بازیابی این ضایعات وجود داشت اختلاف دانسیته خیلی کم بین دانه‌های فولادی و اسکیل بود که با یه سرند ساده قابل جداسازی نبود، که با ایجاد یک سرند ویژه و سیستم های جداسازی دانه های فولادی از اسکیل جدا شد و بعد با اندازه گیر و آنالیز شیمیایی این دانه ها مشخص شد که میزان آهن موجود در این دانه ها حدود 90% می باشد و قابل استفاده در کورهای قوس می باشد و با توجه به وزن دانسیتی که داشت قابل شارژ در کورهای قوس از طریق نوارهای نقاله موجود بود که مقدار از آن حدود 500 تن آن در مرحله اول بازیابی شد. سیستم شارژ مواد ما منتقل و در کورهای قوس در چند ذوب شارژ شد و ییلد فلزی حاصل از این ضایعات در کورهای قوس مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. بعد از اینکه تایید شد که دانه‌های فولادی آهن موجود در آن تبدیل به فولاد مذاب شده و ییلد مناسبی داشته است، این پروژه تعریف شد و پیمانکار مورد نیاز اخذ شد و توسط اون پیمانکار ماهیانه 500 تن از این مواد طی سال 97 بازیابی و در کورهای قوس مورد استفاده قرار گرفت.
و اما برای ما لطفا بفرمایید که این کار به چه میزان ارزش افزوده برای فولاد مبارکه به همراه داشته؟
بله، این ضایعات خب در سالهای گذشته چون خب حجم زیادی پیدا کرده بود و این بازیابی انجام نشده بود، در یه مرحله به مزایده گذاشته شد و قیمت مزایده حدود 200 تومان برای اون در اومد، یعنی با قیمت خیلی نازلی نسبت به قراضه. ما با این فرایندی که انجام شد و اقداماتی که انجام شد حدود 130 تومان هم برای بازیابی آن و سرنده آن هزینه کردیم که با این مبلغ هزینه که انجام شده و قیمت قراضه که الان در بازار هست و در طول 10 ماه گذشته 5300 تن از این مواد بازیافت شده به عدد 13,264,000,000 تومان ارزش افزوده‌ای که حاصل از این پیشنهاد بوده در 10 ماه گذشته میرسیم.
ممنونم آقای آخوندی. و ما در پایان لطفاً برای ما از برنامه‌های آینده‌تون بفرمایید و اینکه قرار هست که چه فعالیت‌هایی در واحد حمل مواد فولادسازی در مجموعه صنعتی فولاد مبارک رخ بده و اینکه شما تخمین می‌زنید که با چنین اقداماتی چقدر می‌تونید باز ارزش افزوده به همراه داشته باشید برای این مجموعه صنعتی.
بله، با توجه به فرایندهایی که الان در حال انجام در واحد حمل مواد، بخش زیادی از ضایعات فلزی که در مجتمع فولاد بر اساس خب فرایندهای مختلف در ناحیه فولادسازی 90 گرم و 90 سرد تولید میشه، همه اینها در واحد حمل مواد در حال بازیابی و استفاده مجدد میباشن. ولی بخشهایی از این ضایعات که به صورت اکسید هستن، مثل هم پوستای اکسیدی همراه این دانای فولادی هستن، در حال تحقیق و بررسی هستیم که روش بازیابی از این گونه اکسید هارم در واحد فولادسازی یا واحد بالا دست ما ناحیه آهن سازی نیز به دست بیاوریم و بتوانیم این مواد ارزشمندی که الان به صورت ضایعات داره در مجتمع فولاد مبارک انبار می شود را بتونیم بازیابی کنیم و ارزش افزوده یا آن را نصیب شرکت فولاد مواکه بگردانیم.
درسته، انشالله در مسیر پیش روتون بتونید گامهای موثرتری رو بردارید و روز به روز عامل موثرتری باشید برای رشد اقتصادی مجموعه صنعتی فولاد مبارکه. ممنونم آقای آخوندی که به عنوان رئیس واحد حمل مواد فولادسازی مجموعه صنعتی فولاد مبارکه در این گفتگو شرکت کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار این جانو قرار دادید که بتونم پیشنهاد ارزشمند و فعالیت ارزشمندی که در موسم فولاد انجام شده را به استحضار شنوندگان عزیز برسونم و از شما کمال تشکر را دارم و خداحافظی مینمایم.
عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
برنامه فولاد ایرانی، روایت اراده و عمل فولاد مردان مبارک نیت است.
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که در این مجال عصرگاهی برنامه فولاد ایرانی رو شنیدید. در فرصتی که امروز داشتیم سعی کردیم برای شما از دستاوردهای اخیر صنعتگران کشورمون در حوزه فولاد بگیم. دعوت میکنم برای شنیدن بخشای متنوع دیگر چهارشنبه هفته آینده هم رأس ساعت 16 به جمعمون بیاین در برنامه فولاد ایرانی. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. جوین گرجی با آرد جو.
اسفند رو روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش حس و حاله، مثل روز درخت کاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.
کوکیه خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی‌های طعم‌دار لاکچری، هر جا باشی کامت شیرین، با کوکی های لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
لحظه های زندگیتون با اندیشه های مثبت و سازنده قرین موفقیت باشه. دعوت میکنیم شنونده برنامه تدبیر باشید از رادیو اقتصاد.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامش رو نمیخواین؟
برنامه ریزی کنیم.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌آگرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها را استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید ولی در همون ساعت‌های کمتر